کاری تونست کرد، ازش توقع احترام قطعا نداشتیم. بارها نکته و پرزه و گپای بد تقدیم کلگی ما میکرد در مجموعی که همراهش بودیم. اما چند وقت است که بسیار مهربان، بسیار با نزاکت، رفتارش اق گل و بلبلی شده که بیخی آدم در شک میفته که آیا برای راست هدایت شده یا نه، کدام مقصد و مدعایی داره و میخواد که خر خدا بازم از پل تیر کنه. احترامای ساختگی مصلحتی و یک قسم سیاسی رقم، این رقم شما هست البته.
خانواده سعی میکنن که معامله نکار رو بکنن. اولین چیزی که اصطفی خوده یاد میکنن بگن برو مثلا برا جان بگیر، مادر جان بگیر، برو سلام بکن. اینها یک سری مصداق احترام های خوردت و وقتی که با کودکی در جامعه کلام شد بزرگ نسبت به خانواده خودش نسبت به جامعه سعی میکنه که خدای به رفتاری خود نکیز بسازه.
احترام گذاشتن طرف مقابل احساس میکنه که شخصیت بشده. شخصیت که دادی پشتر شخصیت دادن و پشتر احترام گذاشتن یک احساس شادی و شعف در طرف مقابل ایجاد کردن و او احساس به خود تا منتقل میشه.
خب یک نکته جالب، یک دوست دیگه ما کریم جان از ولایت بغلان گفته که آدم خورده اگر ناق به ناق کلان کنی هم ظرفیت نداره، مثل عکس کم سایز است که هر چقدر زومش کنی کیفیتش خرابتر میشه. و فضل احمد جان از تخار گفته که حکومت یک فضای سخت و تنگیره برای مردم، خصوصا برای بانوان و خانم ها به وجود آورده و گفته به نظرم این خودش یک بی‌احترامی به ملت و مردم است.
در ظاهر حداقل اینطور بوده که در ادارات ما در کابل به خصوص به خاطر خب وجود طیف‌های مختلف اجتماعی در جامعه کابل به عنوان پایتخت کشور به صورت مشخص حد که حرمتی نسبت به اعتقادات یا نسبت به مسائل مختلف شخصی ما صورت نگرفته. اگرچه خب قضاوت ها مختلفه ولی خب به نظر من اینطور در سطح قابل قبولی بوده، اگرچه گاهی موارد دیده میشه بعضی از موارد، اما اونا در حدی نیستن که اونا رو بشه قابل ذکر دانست.
می توان احترام به دیگران را از یک لبخند آغاز کردن، هم از خانواده و بعد بیرون از اجتماع، و اینجاست که احترام ما شروع میشه و موفقیت ما هم از همینجا آغاز میشه.
خب با این پرسش در خدمت شما بودیم امروز در کافه صبح که احترام به دیگران چقدر برتان مهم است. خیلی هم خوب پرداختین، تشکر. نکات خوبی را با هم دیگه انشالله یادداشت کرده باشیم. حالا چرا ضرور است احترام به دیگر افراد جامعه؟ شرف الدین عظیمی کارشناس محترم برنامه است با تشریحات میتون.
سلام به همه عزیزان کافه صبح، صبح همه شما بخیر. سپاس و ممنون. من خوش هستم که بازم در خدمت شما هستم و در جمع شما هستم و باید سپاسگزار باشم از همکاران برنامه و رادیو که بین ما و شما عزیزان گاه پل میشم. این بر من افتخار است و خوش هستم که در خدمت شما هستم. حفظ احترام در یک جامعه از قوم و قبیله، مذهب یا هر چیزی که باشه، اما قسمی که خودش سوال است، من فکر میکنم که انسان ها به عنوان افراد و اشخاصی که در یک مرحله زندگی و یک مدت از روزگار و زندگی ما که مدت ممکن 100 سال، 200 سال، 300 سال یا بیشتر از او گذشته و ما یک مذهبی را اختیار کردیم، یک قبیله را شکل دادیم، یک فرهنگ را ساختیم، یک روش را جور کردیم برای زندگی خود، یک سبک و استایل را داریم، اینمی شیوه و مورد ما بر ما چون تاریخی میشه، هویتی میشه، حیثیتی میشه، این بر ما با ارزش میشه، مهم میشه و این برای هر کس مهم است. یعنی در کل دنیا مردمان زیادی است در دنیا که بعضی از موارد برش با ارزش است. یعنی به انسانهای بی ارزش و انسانهایی که به ارزش ها و کودهای اخلاقی و ارزشی بسیار پایبندم نیست، بازم یک چیز برشان ارزش است. یعنی در یک جای، در یک مورد، بالاخره او آدم هم یک ارزش داره. بنان میتونیم بگویم که انسانهای گوناگون در دنیا تحت عنوان مذهب، تحت عنوان قوم و قبیله و جامعشان، بعضی چیزا را حفظ میکنه و بعضی چیزا را میسازه و اونا را ما باز ساختارهای اجتماعی میگیم. این برای هر کس مهم است. ما ممکن بر ما بیهوده معلوم شود، غیر علمی معلوم شود، خرافات معلوم شود، ولی بر اونا مهم است، بر اونا با ارزش است. اما قسمی که بر ما بعض موارد با ارزش است، نظر و نگاه ما است که اگر او حفظ شود، سبب اتحاد و همبستگی افراد در یک جامعه میشه. یعنی ما میتونیم که همبستگی را حفظ بکنیم و از فردگرایی و شق شق و انشعاب گروه از انسان ها که بالاخره در آخر روز کل ما یک انسان هستیم، او همبستگی از بین میره و ما باید او را حفظ بکنیم و حفظ اخلاق ها و ارزش های اجتماعی میتونه در این قسمت ما را کمک کنه. دوم، سبب ایجاد روابط دوستانه میشه. یعنی من همیشه تلاش میکردم در پنتون که بین اقوام مختلف وقتی که در گروپا و در پروژه تحقیقاتی اونا را سوق میدادم زیاد کوشش میکردم، بیش از حد کوشش میکردم، همیشه از کارهای علمی کردم توجه ما به این زیاد بوده که چطور بتانم اقوام مختلف را و حتی گاهی اوقات بچهای شهر را، بچهای کابل را با بچهای اطراف یا ولایت در یک گروپ منداختم، در یک پروژه. مثلا من روانشناسی جنایی را تدریس میکردم، یک گروپی از دخترها و بچه ها را که از اطراف و از مرکز است، زندگی شهری داشته، زندگی اطرافی داشته، اونا را روان کردیم مثلا به 3 ماه 4 ماه تحقیق به زندان، به پلچرخی مثلا، اینجا یک زندان مشهور است در کابل، و این در بینشان بسیار رابط را محکم میساخت. فکرهای متفاوت، جنس متفاوت، نظر متفاوت، عقیده متفاوت، حتی لباسهای متفاوت، مذاهب متفاوت، زبان متفاوت، و اینا در آخر روز یک پروژه را به بسیار قشنگی اجرا میکرد و در کناری که پروژه را بر ما اجرا میکرد و خودشان از نظر علمی میتونستن اندوخته های خود را افزایش بتر و بالا بره. در پلیش ما میتونستم که بعضی از معضلات اجتماعی را توسط گروپ ها و گروپ بازی ها و تیمی، کارهای تیمی حل کنم. انسان یک موجود اجتماعی است و ما نیاز داریم که از نظر معنوی و اجتماعی و فرهنگی هم جامعه خود را مثل پیشرفت اقتصادی و تکنولوژیکی، از نظر فرهنگی و اجتماعی هم باید ما در رشد و پیشرفت جامعه همیشه کوشا باشیم.
خب دوستای عزیز، این هم از کافه صوب امروز و خیلی تشکر، خیلی خوب همراه ما بودین. راجع به اهمیت احترام به دیگران همراه شما گپ و گفت داشتیم. سپاس از کارشناس برنامه و از یکیت شما خوبان. فردا از چی گپ بزنیم؟ احترام به والدین محور صحبت موضوعی فردا در کافه صوب است، به اضافه بخش‌های دیگه کافه صوب که انشالله توفیق داشته باشیم به شما تقدیم کنیم. شما از پلای ارتباطی استفاده کنین و نظرتان رو برای ما روان کنین، انشالله که گپ و گفت خوب داشته باشین در کنار بخش‌های مختلف و زنده کافه صوب رادیو دری. خداوند شما را حفظ کنه و از زندگیتان لذت ببرین. بخیر باشین و خداحافظ شما.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من من أوليائه.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار وزیر، معاونان و مدیران وزارت اطلاعات ایران گفتند تجمعات ضد صهیونیستی در اروپا و حتی آمریکا و افزایش چشمگیر حمایت افکار عمومی جهان از مردم فلسطین نمونه ای از بروز اراده الهی است. این دیدار که روز یکم اُحد صورت گرفته و مشروع سخنان حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در آن نشست، روز شنبه در یادواره شهدای جامعه اطلاعاتی و 40مین سال روز تأسیس وزارت اطلاعات منتشر شده است. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در این دیدار تجلی تراوت و نشاط انقلابی در راهپیمایی 22 بهمن و با صحنه آمدن جوانان و نوجوانان برای دفاع از انقلاب را با وجود حجم انبوه خصومت ها علیه نظام اسلامی نشانه اراده پروردگار برای پیشرفت اسلام در بستر جمهوری اسلامی خواندند و افسودند. تجمعات ضد صهیونیستی در اروپا و حتی آمریکا و افزایش چشمگیر حمایت افکار عمومی جهان از مردم فلسطین نمونه دیگر از بروز اراده الهی است. ایشان همچنین حفظ روحیه و رویکرد انقلابی در وزارت اطلاعات در سالهای متمادی را از ویژگی ها و امتیازات ممتاز این وزارتخانه برشمردند و خاطر نشان کردند. وزارت اطلاعات مجموعه‌ای واقعا انقلابی و پایبند به انقلاب است و همچنان که عناصر قدیمی این وزارت انقلابی ماندند، نیروهای جدید آن نیز در مسیر انقلاب حرکت می کنند که این نعمتی بزرگ است. رهبر معظم انقلاب همچنین با تاکید بر همکاری و هماهنگی دستگاه های اطلاعاتی با یکدیگر در همه سطوح، توجه ویژه مجموعه های اطلاعاتی و تزکیه اخلاقی و مسائل معنوی را نیز مهم و ضروری خواندند و تصریح کردند. رفع مشکلات در هر یک از بخش های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور در گرو توکل به پروردگار، پایبندی به اصول انقلاب و پیگیری مجدانه برای تحقق طرح‌ها و قوانین خوب موجود در کشور و جبران عقب ماندگی هاست. در ابتدای این دیدار حجت الاسلام و المسلمین خطیب وزیر اطلاعات ایران گزارشی از عملکرد و برنامه های این وزارتخانه را در زمینه خنثی‌سازی تهدیدات امنیتی و ضربات به سرویس های جاسوسی متخاصم بیان کرد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس از مردم برای شرکت گسترده در مراسم تشییع پیکر شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین در بیروت دعوت کرد. جنبش حماس در بیانیه‌ای با تاکید بر وفاداری به آرمان شهدا و تجدید پیمان برای ادامه راه مقاومت تا آزادی کامل فلسطین از مردم خواست تا در مراسم تشییع پیکر سید حسن نصرالله دبیر کل شهید حزب الله لبنان و سید هاشم صفی‌الدین جانشین وی که امروز یک شنبه 5 اُحد برگزار می شود حضور پرشور داشته باشند. حماس در این بیانیه ضمن تجدید پیمان با شهدا تاکید کرد که مقاومت تا زمان آزادی کامل سرزمین فلسطین و بیرون راندن اشغالگران صهیونیستی از این سرزمین ادامه خواهد داشت. سید حسن نصرالله در 64 سالگی و پس از 32 سال بر عهده داشتن مسئولیت دبیر کلی جنبش حزب الله لبنان روز جمعه 6 میزان 1403 در حمله جنایتکارانه رژیم غاصب صهیونیستی به منطقه زاهیه جنوبی بیروت به شهادت رسید. سید هاشم صفی‌الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان نیز روز 12 میزان 1403 در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بیروت شهید شد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در مراسم تشییع پیکرهای شهیدان، سید حسن نصرالله دبیر کل فقید حزب الله لبنان و سید هاشم صفی‌الدین رئیس فقید شورای اجرایی حزب الله عازم بیروت شد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دقایق قبل تهران را با مقصد بیروت پایتخت لبنان ترک کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار است امروز یک شنبه 5 اوت در مراسم تشییع پیکرهای شهیدان سید حسن نصرالله دبیر کل فقید حزب الله لبنان و سید هاشم صفی‌الدین رئیس فقید شورای اجرایی حزب الله شرکت کند. کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه، محمد فتحعلی معاون اداری مالی و سفیر پیشین ایران در لبنان و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از جمله همراهان عراقچی در این سفر هستند. سخنگوی جنبش حماس ادعاهای دروغ رژیم صهیونیستی درباره کشته شدن چند اسیر صهیونیست به دست نگهبانانشان و تلاش برای متهم کردن حماس و این اقدام را به شدت محکوم کرد. حازم قاسم در این باره گفت ادعاهای دروغین دشمن صهیونیستی درباره کشته شدن اعضای خانواده بی‌باز توسط نگهبانانش و تلاش این رژیم برای متهم کردن حماس و این اقدام را به شدت محکوم می‌کنیم. حازم قاسم افسود ادعاهای رژیم صهیونیستی در این باره دروغ و افترای بی‌اساس است که با هدف تخریب وجهه مقاومت فلسطین و توجیه جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین مطرح می‌شود. سخنگوی حماس تاکید کرد مقاومت با مسئولیت پذیری و امانت داری اقدام به حفاظت از جان او سرا کرده و به اصول اخلاق اسلامی و ارزش‌های انسانی پایبند بوده است. وی خاطر نشان کرده ادعاهای باطل رژیم صهیونیستی تلاش شکست خورده این رژیم در راستای بازی با احساسات خانواده‌های اسرا است تا بدین ترتیب مسیر خشم فزاینده صهیونیست‌ها و بنیامین نتانیاهو و کابینه تروریستی و افراطی‌اش را منحرف کند. کندک‌های زیدین قسام روز گذشته 84 اسیر اسرائیلی را به نیروهای صلیب سرخ تحویل داد، اما رژیم صهیونیستی ادعا کرد که پس از انجام آزمایشات دی ان ای روی 80 مشخص شده است که یکی از 80 متعلق به این اسیر اسرائیلی نبوده است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در توضیح این اتفاق اعلام کرد که ممکن است در نتیجه بمباران‌های شدید اردوی رژیم صهیونیستی که با کشته شدن شماری از اسرای اسرائیلی و شهروندان فلسطینی منجر شده، اجساد با هم قاطی شده باشد و این مسئله را در اسرع وقت بررسی خواهد کرد. بر اساس این گزارش، ابو عبیده سخنگوی کندک‌های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس چهارشنبه گذشته اعلام کرد که روز پنجشنبه دوم اوت اجساد 3 عضو خانواده بی‌باس و جسد اودید لفشتنر در چارچوب معامله طوفان الاقصی تحویل داده خواهد شد. ابو عبیده تاکید کرد همه این اسرا زنده بودند تا اینکه جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به طور عمدی مکان بازداشت آنها را بمباران کردند. با دنبال ادعاهای اردوی رژیم صهیونیستی، شبکه 12 تلویزیون این رژیم به نقل سازمان پزشکی قانونی تایید کرد جسدی که جمعه شب تحویل داده شده متعلق به شیری بباس است. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در واکنش به نمایش پهپاد ایرانی در نشست سی‌پک اعلام کرد که هیچ منعی برای فروش پهپاد وجود ندارد. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز جمعه به وقت محلی افسود پهپاد شاهد یکی از بهترین انواع پهپادها در سطح جهان است، قابلیت شناسایی، تجسس و عملیات فوق‌العاده‌ای دارد و قیمت آن نیز بسیار مناسب و ارزان است. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد درباره فروش پهپاد شاهد ادامه داد هیچ منع قانونی برای فروش آن وجود ندارد. هر کشوری که متعهد شود از آن در تجاوز به کشور دیگری استفاده نکند می تواند متقاضی خرید آن باشد. یک فروند پهپاد بی پیلوت ایرانی در مراسم امسال حزب جمهوری خواه آمریکا سی‌پک با هدف فضاسازی علیه جمهوری اسلامی ایران و توجیه مقابله با آنچه تهدیدات ایران خوانده می شود به نمایش درآمد. رسانه‌های آمریکایی مدعی شدند این پهپاد که اردوی اوکراین آن را سرنگون کرده بود، با همکاری اوکراین و پولند و سازمان غیردولتی آمریکایی اتحاد علیه ایران هسته‌ای به آمریکا منتقل شده است. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
فرکانس های رادیو دری. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره های ارسال پیامک و رادیو دری 3826، در افغانستان 0794-71-71-44. شما شنوندای عزیز می توانین با ارسال پیامک نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در جهت بهتر شدن برنامه های ما ارسال کنید. شنوندگان عزیز، با شماره 2093-794-71-71-44 می توانید از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. و زمان پخش برنامه شاپرک رسیدیم. از اطفال نازنین میهن اسلامی افغانستان دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه شنونده برنامه خودشان باشند.
خدای شنوا و بینا، ای که از همه چیز آگاهی، نام زیبای تو بهترین سرآغاز است. بسم الله الرحمن الرحیم. خانه ها، نازنینا و مهربانا، سلام. با بچه های بانشاد، با دخترای سرحال و با شما کلنای عزیز و مهربان میگیم سلام سلام، روزتان بخیر و نیکی. زنده باشین که مثل هر روز سر وعده حاضر شدین. تشکر که امروز هم با برنامه خودتان همراه هستین. راستی حالا احوالتان چطور است؟ خوب و خوش و سرحال هستین؟ الهی هر جا هستین تنتان سالم، دلتان شاد و لبتان خندان باشه. امروز هم 15 دقیقه فرصت داریم که از با هم بودن لذت ببریم. خوش آمدین به برنامه خودتان شاپرک. نمیخواین که ما و دیگه دوستتان از حال خودتان با خبر بسازین؟ نمیخواین از شعر و قریه خودتان بگوین؟ چه قسمی؟ خب یک راه آسان وجود داره و او همیست که به برنامه خودتان پیامک روان کنین مثل دیگه دوستتان. بله، و اما شماره پیامک برنامه 3-3-0-8-2-2-6 شماره پیامک گیر ما در ایران است و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. منتظر پیامکتون هستیم مهربانا.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودت شاپرک.
راستی دوستای عزیزم، خودتان درباره گیاهان و درختان چقدر معلومات دارین؟ شما نازنینه که برنامه شاپرک مشنوید، زیاد؟ کم؟ متوسط؟ آقا معلومات ندارین؟ خیر است، پیشنهاد میکنم که بخش بعدی رو که یک نمایش است بشنوید. نمایش درباره چی است؟ ای بابا عجله نکنین، نمایش رو بشنوید با دقت، باز میفهمید. این شما و این هم نمایش امروز ما.
کردی علی؟
چند روز پیش یک دانه لوبیا کاشته بودم، مرچم که چرا روش نکده.
چی رقم کاشته بودی؟
یک چغوری تیار کردم، دانه لوبیا رو دهش انداختم، روشم خاک ریختم.
فکر نکنیم یک قسمی لوبیا رشد کنه؟
همی رقمیست دیگه،
من خود دقیق نمیدانم، شاید مادر جان بدانه.
راست میگی، بریم از مادر جان پرسم کنم.
مادر جان رفته تو دکان.
اوف، خیلی وقت پس آمد ازش پرسان میکنم.
من هم خوش دارم که بدانم. یک وقتی پرسم که من باشم.
باشه حتما. ولی عجیب است که من خود درست کاشته بودم لوبیا را، برچی روش نکده.
یک دانه لوبیا کاشته بودی؟
نه بابا، یک مشت لوبیا کاشته بودم.
وقتی که مادر جان توضیح بده فهمیده میشه که چرا لوبیای خودت روش نکده.
معلم ما گفته بود که لوبیا بکارن. یک مش لوبیا در باغچه کاشتم ولی رشد نکرده.
جان مادر، حتما امو یک مش لوبیا را یک جای ریختی ها؟
ها دیگه،
نباید کلش یک جای میریخ؟
خب نه جان مادر، دانای لوبیا باید با فاصله از هم کاشته میشد. ضمناً باید خاک مناسب، آب کافی و گرمای مناسبم باشه که یکی رشد کنه.
خب حالا من چی کنم؟ جواب معلم ما را چی بتوم؟
تشویش نکو عزیز مادر، همراه هم لوبیا میکاریم. اول چیزایی را که لازم است باید تهیه کنیم، مثلا دانای لوبیا، یک گلدان.
درون باغچه نمیکارن؟
نه جان مادر، همیالا هوا خنک است، هوای بیرون و باغچه برای لوبیا اصلا مناسب نیست.
یعنی گرمی و سردی تاثیر داره؟
بله جان مادر، گیاها به دماهای مختلف رشد میکنه عزیز مادر. مثلا بعضی گیاها به دمای گرمتر احتیاج داره.
اگه به باغچه نمیشه خیلی بریم گلدان در راه تاکوی بانیم.
نه جان مادر، اونجم نمیشه،
هوای تاکوی خوق خنک نیست.
درست است جان مادر، اما تاکوی خو تاریک است و یک گیاه برای رشد به نور مناسبم احتیاج داره.
چقدر کشوفش داره به خدا.
بله بخیالت که همی که دانه لوبیا را زیر خاک کنی گپ خلاص است. نه جان مادر، خیلی مراحل داره.
چقدر طول میکشه که رشد کنه مادر جان؟
خب باید حوصله داشته باشن عزیزای مادر، چند هفته طول میکشه تا رشد کنه.
وای مریم سهل کو، لوبیا سبز شده،
چقدر جالب.
ها درست است جان مادر، ما برای که بخشای مختلف یک گیاه را برتان توضیح بتوم، این یک دون از این لوبیا را باش که بگیرم و برتان نشان بتوم. این جلسه کنین جان مادر، انتهایی ترین قسمت گیاه ریشه است، میبینین؟ دیدین؟ اولادا میفهمین که ساقه کجاست؟
نی مادر جان بگویم.
خب اولین قسمت گیاه که از خاک بیرون می آید نامش ساقه است. مواد غذایی از ریشه به ساقه و از ساقه به قسمت های دیگه گیاه، یعنی برگا و گلا می رسه.
چقدر جالب.
آله فهمیدین اولادای نازنینم؟
بله مادر جان.
خودت نال می تانی به ما بگویی که یک گیاه برای رشد به چی چیزایی نیاز داره؟
خاک حاصل خیز مناسب.
شاباس آفرین. علی جان عزیز مادر، تو میتونی یکی از موارد دیگه شو بگویی؟
بله مادر جان، نور کافی.
آفرین.
آب کافی مادر جان.
شاباس به هر دویتان.
من گلدان سبا به مکتب ببرم مادر جان.
بله که ببری جان مادر، میتونی ببری.
تشکر مادر جان، خیلی زحمت کشیدین.
نه جان مادر، من چی زحمت کشیدم، خودتان کمک کردین و یک کار مشترک بود، چقدرم خوب نتیجه داد.
عزیز و مهربانم، بخش نمایشی هم تقدیم شما شد، انشالله که خوشتان آمده باشه. موسیقی نازنینا، حال وقتی است که من یک پیامکم برتان بخوانم. پیامک امروز از دوست خوبتان رحیم جان است که از شهر بامیان بر ما روان کرده. رحیم جان نوشته کرده که خاله جان سلام، من پدرم زراعتکار است. من کار پدر جان من خیلی دوست دارم. میخواییم درسایم خوب بخوانم و انجینیر زراعت شوم. به به، شاباش بخودت عزیزم، خیلی تصمیم خوبی گرفتی. انشالله که با کار و تلاش موفق میشی. و تشکر بچه خوب و نازنین رحیم جان کی پیامک به برنامه خودت روان کردی.
شاپرک
دوستای عزیزم، امروز چون فرصت داریم، وقت داریم، ما میخواییم یک پیامک دیگه براتون بخونم. پیامک امروز از دوست عزیزمان معصومه جان از ولایت غزنی است. معصومه جان نوشته کرده سلام خاله شاپرک، شما و برنامه شاپرک دوست دارم. ما هم دوستت داریم معصومه جان، دختر نازنین. در ادامه گفته خاله جان، مهربانی با مردم خصوصا با اطفال کار خوبی است، چون وقتی اطفال کلان میشن آدمای مهربان همیشه در ذهنشان میمانه. با مهربانی دل یکدیگره شاد کنیم. تشکر معصومه جان، ای پیامک خودتم بیخی دل ما را شاد کرد عزیزه. خوب نازنینا، مهربانا، از همه شما تشکر میکنیم که در برنامه امروز در کنار ما بودین. بهترین ها را از خدای خوب براتون میخواییم. تا فردا و یک سلام دیگه، خدای خوب یار و نگهدارتون.
سپاسگزار هستیم از همراهیتان تا بدین لحظه.
اطفال نازنین شننده برنامه خودشان شاپرک بودند. امیدوار هستیم مورد پسندشان نیز واقع شده باشد. دولت عشق عنوان برنامه بعدی ماست. با مدت 20 دقیقه شننده این برنامه باشید.
دولت عشق برنامه یگانه بی همتا. دوستان و یاران عزیز سلام، با برنامه دیگری از سلسله دولت عشق در خدمت شما هستیم. امید که پذیرای ما باشین. در این برنامه نیز با بررسی تأثیر افکار و آثار مولوی بر کشورهای اروپایی میپردازیم. امید که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. مولانا جلال الدین محمد از شخصیت هایی است که همواره بر نویسندگان و متفکران پس از خود تأثیر گذاشته است. این تأثیر گذاری با مرور زمان نیز افزایش داشته، چنان که امروزه پس از قرنها او بیش از همیشه مورد توجه و استقبال جهانیان قرار گرفته. از دلایل این استقبال بین المللی بودن اندیشه های مولانا است، زیرا مولانا دارای اندیشه های بی مرز و زمان است. او بر مسائل بنیادین انسانی تکیه دارد، مسائلی مانند عشق و ایمان که هیچگاه کهنه نمی شوند. همچنین مولانا برای بیان این مضامین زبان شعر را برمی گزیند که یکی دیگر از ویژگی های برجسته اوست. آثار و اندیشه های مولوی مرزها را در نوردیده و به دلیل آن که در آنها عرفان اسلامی و اندیشه های انسانی موج می زند، مورد توجه تمام ملل اسلامی قرار گرفته است. این آثار از یک سو در شبه قاره و از سوی دیگر تا دورترین کشورهای عربی از جمله مغرب از منابع مورد توجه شاعران بوده است. مولوی همراه با خود اندیشه ها، فرهنگ و شعر ایرانی را نیز به نقاط گوناگون جهان انتقال داده و آن را همانند بذرهایی در سراسر جهان گسترانده است. برای مثال میتوان به تأثیر او بر صلاح استیته، شاعر بزرگ عرب تبار معاصر، مؤدب، منتقد تونسی و اقبال لاهوری شاعر پاکستانی اشاره کرد. دامنه تأثیر مولانا بر غرب و شرق چنان زیاد است که مورد توجه محققین قرار گرفته و کتاب‌های بسیاری در این زمینه منتشر شده است. اندیشه های عرفانی و بیان شاعرانه مولانا در کشورهای اروپایی نیز گسترش یافته. اروپایان از راه های گوناگون با فرهنگ ایرانی و شاعران آن آشنا شدند و همین آشنایی موجب فعالیت وسیع آنان در گردآوری و تدوین میراث فرهنگی و ادبی فارسی شده است. شاید بتوان گفت که بیش از 200 سال است که غرب با مولانا آشنایی دارد. سر ویلیام جونز که اغلب کشف وجود ارتباط ساختاری و لغوی بین زبانهای هند و اروپایی را به او نسبت می دهند، در سالهای 1770 و بعد شعرهایی را از فارسی به انگلیسی ترجمه کرد. ترجمه های سر ویلیام جونز تحسین و توجه خوانندگان را در سراسر اروپا در خصوص زیبایی شعر فارسی برانگیخت و این امر سبب شد که زبان فارسی در صفحه مقدم مطالعات شرق‌شناسی بریتانیا قرار گیرد. پس از او در جهان انگلیسی زبان ادوارد براون دیباچه منصور دفتر اول مثنوی را ترجمه کرد و شاگردش نیکلسون تصحیح و شرح و ترجمه مثنوی را به انگلیسی انجام داد و در حقیقت زندگی خود را وقف مولانا کرد. کوشش بعدی توسط آرتور جان آربری مترجم قرآن به زبان انگلیسی صورت گرفت. او فیه مافی، گلچینی از رباعیات مولانا، 200 حکایت از مثنوی و 400 غزل مولانا را به انگلیسی ترجمه کرد. همکنون نیز که در قرن 21 به سر میبریم، در کشورهای انگلیسی زبان توجه به مولانا بیشتر شده است. از جمله کسانی که در معرفی مولوی در کشورهای انگلیسی زبان به ویژه آمریکا نقش مؤثر و مهمی داشتند، میتوان به کالمن بارکس اشاره کرد. او اشعار مولانا را به صورت شعر آزاد ترجمه کرده است و این ترجمه ها در شهرت مولانا در آمریکا بسیار مؤثر بودند. در دهه های گذشته افرادی چون جاناتان استار، شهرام شیبا، دیپک چوپرا و هلمینسکی در شناخت مولانا در میان آمریکاییان بسیار تاثیرگذار بودند. در میان محققان انگلیسی زبان نیز میتوان به فعالیت ویلیام چتیک و فرانکلین لوئیس اشاره کرد. مولوی در بین آلمانی زبان ها نیز از همان ابتدای آشنایی آنان با او دوستداران بسیاری یافت. در زبان آلمانی با دو دسته از افراد مواجه هستیم: کسانی که به تحقیق درباره مولانا و افکار و آراء او پرداختند و کسانی که آثار او را ترجمه کردند. از نخستین افرادی که با مولانا توجه کردند میتوان به هامر پورگشتال و فردریش روکرت اشاره کرد که با ترجمه آثار مولانا رویکرد جدیدی نسبت به او در آلمانی زبان ها ایجاد کردند و بعدها این مسیر از سوی محققانی چون هلموت ریتر، فریتز مایر و آن ماری شیمل پی گرفته شد. شاید بتوان جوزف هامر پورگشتال، محقق آلمانی، را از جمله نخستین کسانی دانست که مولانا را در اروپا شناخت و معرفی کرد. او از شخصیت هایی است که در گسترش ادب فارسی در اروپا جایگاه مهمی دارد. هامر حافظ را با گوته، شاعر معروف آلمانی، شناساند و موجب تحول عمیق و شورانگیز در او شد. هامر همچنین مولوی و اشعار او را با فردریش روکرت، هموطن دیگر گوته، معرفی کرد. در واقع با راهنمایی های جوزف هامر، روکرت، نویسنده بزرگ آلمانی، با جمع علاقمندان شعر و ادب فارسی پیوست. او با الهام از غزلیات مولانا مجموع اشعار عربی شرق را در سال 1822 به چاپ رساند. این مجموعه از نخستین کتاب‌های ادبی آلمان محسوب می‌شود که از شکل شعری غزل فارسی الهام گرفته و روکرت خود را پیشگام این شکل شعری می‌داند و آن را می‌ستاید. شکل جدیدی که من در خاکت ای باغ برای نخستین بار می‌کارم ای آلمان، پس از من می تواند اشعار بیشماری با خوشبختی مورد تمرین قرار گیرد، همانطور که در غزل فارسی که در سانس ایتالیایی. روکرت با تأثیر از غزلیات شمس موجب نو آوری در شعر آلمان شد. سرمشق وی در این کار علاوه بر تاریخ ادبیات ایران با قلم جوزف هامر، دیوان غربی شرقی گوته بود. درست در همان زمان و همان کشوری که گوته به حافظ پرداخت، روکرت نیز به مولانا روی آورد. اما روکرت بیشتر زبان پژوه بود تا شاعر و توانمندی شعری گوته را نداشت، لذا آثارش به میزان آثار گوته موفقیت آمیز و تاثیرگذار نبود. به اعتقاد آن ماری شیمل، اولین ترجمه ها از قسمت های از مثنوی به زبان انگلیسی و همچنین ترجمه هامر پورگشتال و روکرت از مثنوی، هگل فیلسوف آلمانی را نیز به مولوی علاقمند کرد و بعضی از عناصر اولیه تفکرات خیش را از وی الهام گرفت. به اعتقاد آن ماری شیمل، ترجمه خلاصه های از آثار مولوی همواره در آلمان رواج داشته است. از جمله این ترجمه ها می توان از ترجمه مثنوی توسط گئورگ روزن که بر اساس ترجمه کتاب اول مثنوی انجام گرفته نام برد، که این کار توسط پسرش فردریش روزن در سال 1913 ادامه یافت. مهمترین دوره گسترش افکار و آثار مولوی در اروپای مرکزی پس از پایان جنگ جهانی اول به جریان افتاد. در این مقطع زمانی شاهد تلاش بسیار برای فهم و درک مولانا هستیم. مارتین بوبر میگوید که دو دانشمند سوئدی و روسی بخشهایی از آثار مولوی را ترجمه کردند و پس از آن در جمهوری دموکراتیک آلمان، آلمان شرقی سابق، بعضی از آثار مولانا را به عنوان نماینده فلسفه دیالکتیک معرفی نمودند. هلموت ریتر، دانشمند بزرگ آلمانی، از دیگر محققین است که در شناخت و معرفی مولوی تلاش بسیار کرده. آن ماری شیمل نیز که از جمله مولوی پژوهان جهان معاصر است، در معرفی و شناخت غرب از مولانا نقش مؤثر و ارزنده ای داشته. او در دوران جوانی مجموعی از اشعار دیوان شمس را ترجمه کرد و کتابچه ای را در مورد گفتار جلال الدین محمد مولوی منتشر نمود. او که شیفته تفکر و شیوه گفتار مولوی بود، تمام عمر خود را صرف تحقیقات دینی، عرفانی و مولوی پژوهی کرد. با باور او چیزی که مولوی را از دیگران متمایز می کند همان نحوه و شیوه گفتار وی است. او دارای زیباترین تفکرات فلسفی و دینی است. اما اینکه وی چگونه این تفکرات را به زبان می آورد به نظر من مهمترین و اصلی ترین نکته است. در آثار مولوی هر آنچه در جهان وجود دارد آیاتی از خداوند می باشند. اینها برای شعرای عارف که تنها به اصول نظری بسنده نکرده بلکه هرچه را که مشاهده می کنند با عنوان اثبات وجود خدا و عشق الهی قلمداد می کنند مهم هستند. کتاب شکوه شمس از جمله آثار ارزشمند و جاودانه آن ماری شیمل است. کریستوف کنوبل، همکار شیمل در دانشگاه برن نیز از جمله مولوی پژوهان است و عمر خود را صرف کار و تحقیق در اشعار مولانا نموده است. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
مهمان شاهم هر شبی بر خوان احسان و وفا، مهمان صاحب دولتم که دولتش پاینده با. بر خوان شیران یک شبی بوزینه‌ای همراه شد، استیزه رو گر نیستی او از کجا شیر از کجا. بنگر که از شمشیر شه در قهرمان خون می چکد، آخر چه گستاخیست این؟ والله خطا، والله خطا. گر طفل شیری پنجه زد بر روی مادر ناگهان، تو دشمن خود نیستی، بر وی منه تو پنجرا. آن کوز شیران شیر خرد، او شیر باشد نیست مرد. بسیار نقش آدمی دیدم که بود آن اژدها، نوح ارچه مردم وار بود، طوفان مردم خوار بود. گر هست آتش ذره ای، آن ذره دارد شعله ها. شمشیرم و خون ریز من، هم نرمم و هم تیز من، همچون جهان فانیم، ظاهر خوش و باطن بلا.
من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. سخن رنج مگو، جز سخن گنج مگو، فر از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو. دوش دیوانه شدم، عشق مرا دید و بگفت، آمدم نهره مزن جام مدار هیچ. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. گفتم ای عشق من از چیز دگر میترسم، گفتان چیز دگر نیست، دگر هیچ مگو. من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت، سر به جنبان که بلی جز که به سر هیچ. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، من جز سخن شهد شکر هیچ مگو. گفتم این رود فرشته عجب یا بشر است، گفت این غیر فرشت است و بشر هیچ مگو. گفتم این چیز بگو زیر و زبر خواهم شد، گفت می باشون این زیر و زبر هیچ. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، من جز سخن شهد شکر هیچ مگو. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد شکر هیچ مگو.
خب دوستان عزیز، به پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما. برنامه دولت عشق روی سایت هم میتونین بشنوین، parstoday.com/ آدرس سایت ماست. تا روزی دیگر و فرصتی دیگر، شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. بدرود.
شما رادیو دری را شنونده می باشین از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه